نخستین ثانیه های بامداد سه شنبه رو به ما گوش میکنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله نیمه شب ما. دوشنبتون رو با ما به پایان رسوندید و اول بامداد 23 فروردین ماه رو به ما گوش میکنید. نیمه شب بهاری ایران از نخستین روزهای دهه 1390 خورشیدی. نیوشا بقراطی هستم، میزبانتون در یک ساعت آینده، و خوشحالم که توی این ساعتها و دقایق دیرگاهی شبانه ما رو انتخاب میکنید. توی 60 دقیقه آینده براتون خواهیم گفت و خواهید شنید از اونچه که در 24 ساعت گذشته سرخطهای جهانی رو رقم زد. اما پیش از هر چیز مثل همیشه یک بار دیگه مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها، یک بار دیگه با همکارم شاهین بشیری. یک بار دیگه درود بر شما شاهین جان، و چه خبر آخرین خبرها، مهمترین هاش بوده تا اینجا؟
با سلام به تو نیوشا و به شنوندگانمون. مثل اینکه جریان ایران و عربستان داره جدی میشه، چون یه سری تجمع کنندگان به طرف سفارت عربستان کوکتل مولوتوف پرتاب کردن. بعد رهبران مخالف حکومت لیبی طرح آتش بس اتحادیه آفریقا رو نپذیرفتن، و در تظاهرات دانشجویان در دانشگاه دمشق هم که یک نفر متاسفانه کشته شده.
خب پس بشنویم خبرها رو با شاهین بشیری. برمیگردم با فهرست مطالب روز.
بر پایه گزارش‌ها شامگاه دوشنبه، عده‌ای که در مقابل سفارت عربستان سعودی در تهران تجمع کرده بودند، به سمت این سفارت کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. خبرگزاری فارس نوشته در جریان این واقعه ماموران پلیس کوشیدند با منفجر کردن نارنجک صوتی آنها را متفرق کنند. خبرگزاری فارس تجمع کنندگان در مقابل سفارت عربستان را دانشجو خوانده و نوشته است آنها به سمت سفارت عربستان سعودی در تهران 6 یا 7 کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. رهبران مخالف حکومت لیبی طرح آتش بس اتحادیه آفریقا برای پایان دادن به بحران و جنگ در این کشور را نپذیرفتند. مصطفی عبدالجلیل رهبر مخالفان حکومت لیبی در کنفرانسی خبری در بنغازی اعلام کرد اپوزیسیون لیبی از پذیرفتن هر گونه طرحی که شامل کنارگیری معمر قذافی نباشد خودداری می‌کند. روز دوشنبه نمایندگان اتحادیه آفریقا با رهبران مخالف سرهنگ قذافی به گفتگو نشستند تا آنان را متقاعد کنند طرح صلح پیشنهادی این اتحادیه را بپذیرند، اما آنان خواهان کنارگیری معمر قذافی هستند. یک فعال حقوق بشری در سوریه میگوید روز دوشنبه در تظاهرات دانشجویان در دانشگاه دمشق یک نفر کشته شد. عامر قرابی رئیس سازمان ملی حقوق بشر سوریه اعلام داشت در جریان تظاهرات صدها دانشجو در دانشگاه دمشق ماموران به سوی آنان آتش گشودند که موجب جان باختن یک دانشجو شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این گزارش اشاره کرده که به علت سانسور و محدودیت شدیدی که از سوی حکومت سوریه بر خبرنگاران اعمال شده نمیتواند این گزارش را تایید کند. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید که ایران در چند سال آینده 4 تا 5 راکتور جدید با مقاصد پزشکی و تحقیقاتی خواهد ساخت، و ساخت یک سایت جدید غنی‌سازی نیز در برنامه این سازمان قرار دارد. فریدون عباسی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تأکید کرد که در چند سال آینده 4 تا 5 راکتور جدید از نوع استخری با توان 10 تا 20 مگاوات برای تولید رادیودارو و تحقیق در استانهای مختلف کشور ساخته خواهد شد.
متشکرم شاهین بشیری. با آخرین خبرهای ایران و جهان بود، اما بیشتر در ادامه این مجله در نیمه نخست از این جمله خواهید شنید. دومینوی خاورمیانه، ایستگاه بعدی سوریه، ادامه درگیری‌ها در کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی. معمای اخلاقی فرانسه، ممنوعیت برقه محدودیت است یا دفاع از ارزش‌های انسانی؟ بازگشت اصطلاح‌های کهنه، دوزاری و سناری احیا می‌شوند با حذف 4-0 از ریال.
تورم علتش شکل رقم و شماره نیست که وقتی اونا رو تغییر بدیم تورم هم بیاد کنه.
این اینها بیشتر یک مستند و دامنه اعتراض ها؟ آیا ظهور نزدیک است؟ آیا آیت الله خامنه ای یار امام دوازدهم شیعیان است؟
ولی امر مسلمین را صراحتاً سید خراسانی خطاب کردند که با سکوت و لبخند رضایت معظم الله.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. این مجله نیمه شب رو هم مثل روزهای دیگه و شبهای دیگه با توجه به دامنه گسترده اعتراضات خاورمیانه از این دومینوی انقلابی آغاز میکنیم، از آخرین ایستگاه این رشته نارامی ها، یعنی سوریه. بشنویم آخرین خبرها رو از درگیری جدید در شهر ساحلی بانیان با همکارم ایلیا جزائری.
تجمع اعتراض‌آمیز در دانشگاه دمشق، اعتراض‌های اخیر در سوریه که با شعارهای خواستار آزادی و اصلاحات از 4 هفته پیش آغاز شده بود را وارد فاز تازه‌ای کرد. دانشگاه دمشق خود به تنهایی حدود 250 هزار دانشجو دارد. دوشنبه تجمع اعتراض‌آمیز در دانشکده علوم دانشگاه دمشق به درگیری و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان انجامید. مسئولان دانشگاه می‌گویند درگیری میان خود دانشجویان رخ داد هنگامی که برخی از آنها که از استانهای درعا و لازقه هستند می‌خواستند مراسمی برای بزرگداشت کشته شدگان در اعتراض‌های اخیر این شهرها برگزار کنند. اما فعالان دانشجویی میگویند هنگامی که صدها نفر از دانشجویان با ترتیب دادن تجمعی شعارهایی که خواستار آزادی و حمایت از شهرهای شاهد اعتراض است سر دادند، مجموعه از نیروهای امنیتی لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و اقدام به ضرب و شتم دانشجویان تجمع کننده کردند. یک فعال کرد در دانشگاه دمشق نیز به خبرگزاری رویترز گفته است دانشجویانی از درعا، بانیاس و قامشلی در پی هماهنگ کردن اعتصابی سراسری در روزهای آینده با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی هستند. اما نارامی ها در شهر ساحلی بانیاس برای روز دوم همچنان ادامه یافت و این شهر همکنون در محاصره نیروهای ارتش سوریه قرار دارد. برق و تمام خطوط تلفن ثابت و همراه در این شهر از یک شنبه قطع هستند. معترضان بانیاس دوشنبه 4 نفر که در اعتراضهای یک شنبه کشته شده اند را تشییع کردند. خبرگزاری ها می گویند نیروهای امنیتی و افرادی با لباس شخصی با تشییع کنندگان برخورد کردند. شعار معترضان در بانیاس از خواست اصلاحات فراتر رفته و به خواست سرنگونی نظام حاکم رسید. درگیری های یک شنبه در بانیاس هنگامی رخ داد که افرادی غیر نظامی از علویان به سمت تظاهر کنندگان آتش گشودند. خاندان اسد که از 48 سال پیش در سوریه حکومت می کنند از اقلیت علوی مذهب هستند که 10% ساکنان این کشور را تشکیل می دهند. اکثریت شهروندان سوریه سنی مذهب هستند. 2 هفته پیش بشار اسد رئیس جمهور سوریه با حضور در پارلمان اصلاحاتی را اعلام کرد، اما با وجود آن اعتراض ها همچنان ادامه یافت. انس العبده رئیس گروه معترض عدالت و سازندگی که در لندن به سر می برد خواست معترضان را این گونه اعلام کرد.
آنچه تا کنون اعلام شده پاسخگوی کف مطالبات مردم سوریه هم نیست. مردم سوریه کرامت و آزادی میخواهند که آن را میتوان در 5 خواسته اصلی خلاصه کرد. نخست پایان دادن به وضعیت فوق‌العاده با بخشنامه ریاست جمهوری. دوم آزادی تمام زندانیان اندیشه و سخن و بستن پرونده بازداشت‌های سیاسی. سوم اجازه بازگشت آزادانه تبعید شدگان و نه از طریق سازمان‌های امنیتی بلکه با بخشنامه ریاست جمهوری. چهارم وضع قانون جدیدی برای جمعیت‌ها و احزاب که پایه‌گذار تکثر سیاسی و جامعه مدنی قوی در سوریه باشند. و پنجم و از همه مهمتر تعیین موعدی نزدیک برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آزاد و رقابتی و انتخابات سالم پارلمانی تا دریابیم چه کسی در حقیقت نماینده مردم سوریه است.
درگیری‌های خونین در سوریه دوشنبه واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشت. دولت آلمان خشونت‌های اعمال شده از سوی نیروهای امنیتی سوریه علیه تظاهرکنندگان را محکوم و آن را خشم‌آفرین توصیف کرد. از سوی وزارت امور خارجه فرانسه حوادث خونبار در سوریه را محکوم کرد و از دمشق خواست فوراً اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان را متوقف کند. کریستن فاج، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت: فرانسه خواستار آزادی تمام زندانیان بیان و آنهایی که در تظاهرات بازداشت شدند است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار متوقف شدن اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان در سوریه شد. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز از برخورد با معترضان در سوریه ابراز نگرانی کرد.
درگیری‌ها از جمله در بانیاس در سوریه. شنونده گزارش همکارم ایلیا جزائری بودید. درباره درگیری‌ها و دومینوی اعتراضی خاورمیانه و شمال آفریقا میتونید بیشتر بخونید در radiofarda.com. از جمله لوران باگبو رئیس جمهوری خودخوانده ساحل آج دستگیر شد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید در این ساعت دیرگاهی شبانه. احیای نامهای کهنه، دوزاری و پنج ریالی با طرح جدید دولت در حذف 4-0 از ریال و دامنه گسترده تحلیلها چه موافق و چه مخالف، از ضروری بودن تا بیفایده بودن، از تأثیر بر کاهش نرخ تورم تا تورمزا بودن. این دامنه گسترده و متناقض حاصل بررسی تحلیل‌هایی درباره سیاست حذف صفرها از پول ملی که حالا دیگه برنامه‌ای جدی برای اجرایی شدن به حساب میاد. اما حذف صفرها از ریال و معرفی ریالی جدید بدون صفر و با ارزشی تازه چه تأثیری بر نرخ تورم داره؟ این پرسشیه که همکارم آرش حسنیا از جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم پاریس پرسیده.
فکر نمی‌کنم به هیچ وجه. ببینید، این که ممکنه داد و ستد و برای شهروندان آسان‌تر بکنه شکی نیست در موردش. ما در اقتصادی که مبحثی داریم به نام هزینه‌های داد و ستدی که اشاره اش به آن هزینه‌هایی است که هزینه‌های پولی نیست. اینا رو بهش میگن هزینه‌های داد و ستدی یا معاملاتی. این هزینه‌ها میتواند بهتر بشود، اما اینکه به این طریق تورم بیاید پایین به هیچ عنوان همچین چیزی نیست. تورم علتش شکل رقم و شماره نیست که وقتی اونها رو تغییر بدیم تورم هم بیاد پایین. علت این کار عمدتاً نقدینگی بسیار زیاده و چاپ پول و تزریق پول بدون توجیه اقتصادی در اقتصاد کشور ماست که به هیچ عنوان پایین‌تر نخواهد رفت. چون فراموش نکنید که وقتی مثلا هزینه‌های شما رو 4 تا 0 ازش بردارن، درآمدهای شما رو هم 4 تا 0 ازش برمی‌دارن.
آقای اسدی، اشاره برنامه ریزان اقتصادی دولت به برنامه حذف صفر از پول ملی تجربه کشوری مثل کشور ترکیه هستش. آیا شرایط امروز اقتصاد ایران با شرایط اون روز اقتصاد ترکیه مشابه هست، یا همین اتفاق که قرار هستش در اقتصاد ایران بیفته در اقتصاد ترکیه تجربه شده؟
فوق‌العاده کم لطفیست مقایسه این دوتا کشور با هم. اقتصاد ترکیه یکی از بازترین اقتصادهای منطقه هست که نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی در اون کشور بسیار زیاده و حتی این کشور امروز بازار آسیای مرکزی رو گرفته. اینا حتی در اروپا هم رفتن. این فرق داره با کشوری که در تحریم به سر میبره و تولید نمیتونه بکنه. یکی از مهمترین مسائلی که میتواند نرخ تورم و پایین بیارد آن است که تولید بره بالا. ما در شرایطی که در تحریم اقتصادی هستیم و سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره، گذشته از آن سرمایه های بسیاری از کشور عزیمت میکنند و میروند، مضافت بر آن سرمایه فکری و انسانی هم از کشور میره، چطور میشه کشور رو با کشور ترکیه مقایسه کرد؟ در این شرایط هیچ امیدی به بهبود تورم و گرانی و دیگر مشکلات اقتصادی مثل بیکاری در کشور نمیره. چه 4-0 بردارن چه 6-0.
آقای اسدی، آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین گفتند که با حذف صفرهای پول ملی ریال تقویت میشه و ارزشی برابر 1 دلار خواهد داشت. آیا این هدف دستیافتنی است با حذف صفرها و آیا اساساً برابری بین پولها و ارزها به این صورت تعیین میشه؟
چطور میشه که ارزش ریال میاد بالا؟ وقتی که تقاضای جهانی برای ارز ریال بالا میاد بر مبنای قانون عرضه و تقاضا، خب ارزش ریال میاد بالا. حالا برای ایران، برای ریال تقاضا برای کدام کالای ایرانی بالا رفته است که برای ریال برای پرداختش بالا بره؟ اولا ما تولید نفتمون سال به سال کمتر میشه، پس درآمدمون از این بابت هم کمتر میشه. اون درآمدی هم که در این مورد دریافت میشه عمدتاً به دلاره و بعد در زمان آقای احمدی نژاد به ارز اروپایی و بخشاً ارز آسیایی. پس به چه عنوان ممکنه که ما تولیدمون بیشتر بفروشیم که اون هم تازه پولشو به پول ریال بگیریم که بدین ترتیب ریال تقویت بشه؟ من هیچ دلیل اقتصادی نمیبینم که ارزش ریال افسوده بشه.
شنونده گفتگوی همکارم آرش حسنیا بودید با جمشید اسدی اقتصاددان. ظهور نزدیک است، این نام مستندیه که سی دی های اون در ابعاد وسیع پخش شده در ایران و ویدیوی اون بر وبسایت یوتیوب هم قابل مشاهده است. در این مستند تهیه کنندگان قصد دارند آیت الله علی خامنه ای رو یکی از یاران امام زمان معرفی کنند، اما روز دوشنبه آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته کسانی که این مستند رو ساختند دروغگو هستند و دادستان اونها رو تعقیب قضایی میکنه. در همین باره همکارم وحید پوراستاد گزارشی داره که دعوت میکنم بشنوید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره مستندی به نام ظهور نزدیک است میگوید اینکه بیاییم علائم ظهور را با افراد خاص تطبیق دهیم و یا تعیین وقت ظهور را اعلام کنیم حرام است و کار این افراد کذب است و آنها کذابند. او همچنین گفته این افراد مطمئن باشند که دادستانی به عنوان نماینده مدعی العموم در این مورد وارد میشود. در مستند ظهور نزدیک است با استناد به برخی کتاب‌های مذهبی شیعیان و اهل سنت تأکید شده که زمان ظهور امام زمان فرا رسیده است و برای کمک به امام دوازدهم شیعیان سید خراسانی از ایران به جنگ با سفیانی در عربستان می رود. بر اساس این مستند آیت الله علی خامنه ای همان سید خراسانی است.
جمعی از محققین اعتقاد دارند که مقام معظم رهبری همان سید خراسانی موعود روایات است.
مقام معظم رهبری مدظل‌العادی ولد مشهد بوده و اهل خراسان است. خلل دست راست سید خراسانی در روایات یکی از مهمترین نشانه های اوست.
مقام معظم رهبری از جانب پدر سید حسینی بوده و از جانب مادر سید حسنی می باشند.
در بخش دیگری از این مستند با ذکر نشانه های از شعیب ابن صالح او را فردی معرفی می کنند که فرماندهی سپاه سید خراسانی را بر عهده دارد. تهیه کنندگان این مستند در پی این هستند که محمود احمدی نژاد را همان شعیب ابن صالح معرفی کنند.
آیا دکتر احمدی نژاد می تواند همان شعیب ابن صالح سردار بزرگ اسلام در عصر ظهور باشد؟
بنابر روایات شعیب مورد تأیید سید خراسانی بوده و در آستانه ظهور توسط او به فرماندهی نیروهای ایران انتخاب می گردد.
در طول روزهای گذشته تعدادی از مراجع تقلید و روحانیون در مقابل مستند ظهور نزدیک است واکنش تند از خود نشان دادند. حتی آیت الله سید کاظم حسینی حائری که از او در این مستند نقل قولی کرده بودند آن را تکذیب کرده است. در این مستند از قول آقای حائری آمده بود:
آیت الله محمد کاظم حائری مراجع بزرگوار طی سفر غیر رسمی ولی امر مسلمین در دی ماه سال جاری به قم و حضور در بیت شریف ایشان ولی امر مسلمین را صراحتا سید خراسانی خطاب کردند که با سکوت و لبخند رضایت معظم الله روبرو شد.
اما در این بین این سوال وجود دارد که چرا با وجود واکنش‌های بسیار از سوی روحانیون آیت الله علی خامنه ای و اطرافیان نزدیک او که بخش مهمی از این مستند به الغای این می‌پردازد که او سید خراسانی است همچنان در مقابل این مستند سکوت کرده است. هرچند علی اصغر سیجانی کارگردان این مستند بر این اعتقاد است که سکوت آیت الله خامنه ای در این مورد دلیل بر رضایت اوست.
چی شده که در 15 سال گذشته مکرر در محضر آقا ایشون رو سید خراسانی خطاب کنه، آقا سکوت کنه؟
اما محمد جواد اکبرین دین پژوه ساکن پاریس سکوت آیت الله علی خامنه ای را مبتنی بر مصلحت سیاست ورزانه معطوف به سود و زیان او میداند.
آقای خامنه ای فعلا ابتدا سکوت میکنه تا اگر کسی انتقادی نکرد یا واکنش منفی در مخاطبان ایجاد نشد از تقدیس خودش در این مستند استفاده بکنه و از این سود بی بهره نمونه. اما اگر واکنش منفی ایجاد شد، ایشون به موقع طبعا دهان به انتقاد باز میکنه و همسو میشه با موج مخالفت هایی که با این مستند هست و از سوی دیگری سود میبره. چه سکوت چه اظهار نظر انتقادی آقای خامنه ای هر دو مبتنی بر سود سیاسی ایشون هست، نه مبتنی بر درستی یا نادرستی اون چه که در این مستند اومد.
سوالی که به وجود میآید این است که اگر رهبر ایران با تشبیه او به سید خراسانی موافق بود، پس چرا سخنگوی قوه قضاییه میگوید برای بانیان این مستند پرونده میسازند؟ محمد جواد اکبرین.
وقتی واکنش افکار عمومی زیاد میشه و انتقادات بالا میگیره، طبیعتاً به دستگاه قضایی هم فشار وارد میاد که موضعی بگیره و به عنوان مدعی عموم وارد ماجرا بشه. اگر نبود این فشار افکار عمومی، هرگز دستگاه قضایی برخلاف میل قدرت حاکمه عمل نمیکرد. الان هم همینه.
انتقادات به مستند ظهور نزدیک است، هر روز ابعاد بیشتری مییابد، اما در این بین علاوه بر سکوت آیت الله خامنه ای، سکوت محمود احمدی نژاد هم قابل تأمل به نظر می رسد.
یک مستند در تقدس آیت الله خامنه ای و دامنه واکنش ها وحید پوراستاد بود که گزارشش رو می شنیدید. یکی از نمایندگان مجلس کویت خواهان کاهش تعداد ایرانیان شاغل در اون کشور شده. این مقام کویتی گفته بین ایرانیان مقیم کویت گروهی برای سازمان‌های امنیتی ایران اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند و دولت این کشور یعنی دولت کویت باید اونها رو اخراج کنه. تنش بین ایران و کویت بعد از اون بالا گرفت که دولت کویت ایران رو به جاسوسی در اون کشور متهم کرد. بیشتر بشنویم در همین باره در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
محمد حایف یکی از قانونگذاران کویتی خواهان آن شده است که جزئیات کامل ایرانیان شاغل در کویت و نیز شرکت‌های ایرانی که از سال 2005 در این کشور مشغول به کار هستند مشخص شود تا تدابیری برای کاستن آنها از کویت در نظر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نماینده سلفی مجلس کویت مدعی شده است که تعدادی از ایرانیان حاضر و شاغل در کویت عضو سازمان‌های اطلاعاتی ایران هستند و برای این کشور در کویت جاسوسی می‌کنند. محمد حایف که به داشتن مواضع سرسختانه در برابر حکومت ایران معروف است، همچنین از حضور غیرقانونی تعدادی از ایرانیان در کویت سخن برده است. بر اساس آمار رسمی تا سال 2009 میلادی نزدیک به 45,000 ایرانی در کویت زندگی می کنند. این برای نخستین بار است که یک مقام رسمی دولتی در یکی از کشورهای حوزه عربی خلیج فارس از جایگزینی کارگران غیر ایرانی به جای ایرانی در کشورهای عربی منطقه سخن به میان می آورد. پیش از این هفته گذشته روزنامه کویتی از سیاست در یک نظرسنجی که در سایت این روزنامه صورت داد، 86% رأی دهندگان خواهان اخراج نیروی کار ایرانی از کویت شده بودند. اما آیا از نظر حقوقی بحث اخراج ایرانیان از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اقدامی قانونی و عملی است؟ سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در این باره میگوید:
در حقوق بین الملل یک اصلی هست، اصل استانداردهای بین المللی، و این اصل اصل حقوق عرفی است. یعنی تمام کشورها بین اصول متعهد هستند و فقط هم در مورد رفتار با بیگانگان است که در داخل کشور هستند. بر اساس این اصل هر کشوری موظف بیگانگانی که در کشور هستند و به صورت قانونی در اونجا اقامت دارند ازشون حفاظت بکنه، اجازه کار بده، اجازه زندگی و تشکیل خانواده و غیره، یه سری حقوق مشخصی رو براشون در حقوق بین الملل قائل شدن. از این دیدگاه به نظر من تصمیم این که شما گرد خارجی به صورت قانونی در کشور هستن اخراج بکنید معارض با این اصل استانداردهای بین‌المللی خواهد بود، مگر اینکه افرادی رو به طور خاص و به خاطر اینکه قوانین داخل کشور رو نقض کردن اخراج بکنید، که اون البته اصل حاکمیت ملی و کویت میتونه این کارو بکنه، ولی اخراج دست جمعی به این صورتی که الان مطرح شده قطعا معارض با این اصل استانداردهای بین‌المللی است.
پس از آنکه دادگاهی در کویت در 9 فروردین ماه امسال دو شهروند ایرانی و یک تبعه کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد، تنش میان ایران و کویت بالا گرفت و در پی آن هر دو کشور ایران و کویت حکم به اخراج 3 دیپلمات طرف مقابل از کشورهایشان را صادر کردند. هر 3 فرد بازداشت شده در کویت به اتهام جاسوسی برای ایران در ارتش این کشور خدمت می‌کردند و طبق ادعای مقامات کویتی آنها از پایگاه‌های نظامی کویت و آمریکا برای سپاه پاسداران ایران اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند، اتهامی که از سوی دولت ایران به شدت تکذیب شده است. امیر طاهری تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اختلاف به وجود آمده میان ایران و کویت بر سر موضوع جاسوسی در این مقطع زمانی که رابطه ایران با دیگر کشورهای حوزه عربی خلیج فارس به ویژه عربستان و بحرین همراه با تنش است میگوید:
این اقدام کویت در شرایط انجام میگیره که مبارزه مخفی بین جمهوری اسلامی و کشورهای محافظه‌کار عرب که از سالها پیش یعنی از آغاز انقلاب اسلامی وجود داشته شدت بیشتری گرفته و از این بیمناکند که جمهوری اسلامی سعی بکنه از این اختلالی که در ثبات سنتی منطقه جمهوری اسلامی استفاده بکنه و به همین جهت عربستان سعودی، کویت و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفتند که در مقابل جمهوری اسلامی بیستند به این امید که این ایستادگیشون باعث خواهد شد که قدرت‌های بزرگ غربی هم که به نوبه خودشون نگرانی‌های از جمهوری اسلامی دارند وارد یک جبهه متحدی بشن برای منزوی تر کردن جمهوری اسلامی و جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی از خلایی که به وجود اومده و از اختلالی که به وجود اومده سوء استفاده بکنه.
از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که در پی تنش ایجاد شده میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، چند کشتی جنگی ناتو در بندر دبی در امارات متحده عربی لنگر انداختند. بر اساس همین گزارش، حضور 5 کشتی جنگی و تدارکاتی ناتو در آبهای خلیج فارس بر اساس پیمان استانبول است که هدف آن افزایش همکاری‌های امنیتی با کشورهای امضا کننده این پیمان در خاورمیانه است. به گفته یکی از افسران ارتش این ناوگان دریایی، یکی دیگر از اهداف این مأموریت تقویت همکاری‌های نظامی و ارتقای ابزارهای عملیاتی با کشورهای عضو پیمان استانبول است.
شنونده گزارش همکارم رضا جمالی بودید. اما در ادامه یک روزنامه‌نگار 4 پرونده، 30 سال محرومیت شغلی و اتهام نوشتن. ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و بارها محاکمه شده، روز شنبه برای 4مین بار دادگاهی شد. به طوری که وکیلش گفته یکی از اتهامات جدید خانم بنی یعقوب داشتن وبلاگ شخصی و نداشتن مجوز برای این وبلاگ عنوان شده. خانم غیرت گفته که موکلش در وبلاگ خودش متهم به نوشتن مطالبی شده که اون رو تبلیغ علیه نظام دونستن، در حالی که در دادگاه‌های قبلی به خاطر این اتهام محاکمه و به 1 سال حبس و 30 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده. وکیل خانم بنی یعقوب فریده غیرت همچنین میگه نوشته‌ای که دادستان به اون استناد کرده هرگز در وبلاگ موکلش منتشر نشده. دعوت میکنم جزئیات بیشتر در همین باره رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
ژیلا بنی یعقوب روز دوشنبه برای 4مین بار پس از انتخابات سال 88 در دادگاه انقلاب محاکمه شد. خانم بنی یعقوب روزنامه نگاری است که در سال 88 برنده جایزه بین المللی شجاعت در روزنامه نگاری شد و در سال 89 هم جایزه ویژه آزادی بیان را از آن خود کرد. او خرداد ماه 88 پس از انتخابات ریاست جمهوری به همراه همسرش بهمن احمدی عمویی بازداشت و پس از 2 ماه با قید وثیقه آزاد شد. اتهام خانم بنی یعقوب تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری عنوان شد و دادگاه او را به 1 سال حبس و 30 سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم کرد. و حالا فریده غیرت وکیل خانم بنی یعقوب میگوید یکی دیگر از اتهامات موکلش داشتن وبلاگ شخصی و نداشتن مجوز برای این وبلاگ است. خانم غیرت در گفتگو با وبسایت روزنامه‌نگاران زندانی این اتهام را عجیب دانسته و گفته داشتن وبلاگ نیاز به مجوز ندارد، وگرنه باید گفت تمام وبلاگ‌های موجود غیر قانونی اند و صاحبانشان باید محاکمه شوند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری و حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا میگوید برابر قوانین ایران داشتن وبلاگ شخصی هیچ ممنوعیتی ندارد.
در مورد وبلاگ شخصی ما هیچ قانون و مقرراتی نداریم که ممنوعیتی داشته باشه و نقض اون ممنوعیت جرم تلقی بشه. صرفا در قانون جرایم رایانه‌ای ما موادی رو داشتیم که بر اساس اون اگر که کسانی مطالبی رو منتشر بکنن یا قرار باشه وبلاگی داشته باشن که به موجب اون مثل روزنامه‌ها به صورت مستمر مطالبی رو انتشار بدن، باید مجوزی هم داشته باشن برای رعایت تشریفات قانونی از باب عدم اهانت به افراد و انتشار موارد کذب و اینها در موردشون مصادره و قانون مطبوعات در مورد اونها حکومت میکنه. و اگر هم داشته باشه رسیدگی به اون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نخواهد بود.
وکیل مدافع ژیلا بنی یعقوب ابراز امیدواری کرده که نقایص پرونده او برطرف شود و گفته اصلی ترین دفاعش این خواهد بود که موکلش روزنامه نگاریست مستقل و از وقایع و رویدادهای قبل و پس از انتخابات گزارش‌های بی‌طرفانه تهیه کرده است.
شنونده گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بودید. 1 دقیقه مونده به پایان بخش اول این مجله نیمه شب و در اینجا باید خبر مهمی رو درباره رادیو فردا به اطلاعتون برسونم، با اون اینکه صفحه فیسبوک رادیو فردا که نزدیک به 100 هزار عضو داره از ساعتی پیش توسط فرد یا گروهی که خودشون رو از فعالان سیاسی کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده یا کردند هک شده. رادیو فردا باید بگم که هویت این فرد یا افراد رو فعلا نمیتونه تایید کنه و اطلاعی هم از قصد و نیت این افراد در دست نیست. پس بار دیگه تکرار میکنم، صفحه فیسبوک ما از ساعتی پیش هک شده و لطفاً به پست هایی که با نام رادیو فردا در صفحتون در فیسبوک منتشر میشه توجه نکنید. ما در تلاش هستیم که در اسرع وقت این مشکل فنی رو حل بکنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. در ساعت 0:30 بامداد تهران، 22 شامگاه پراگ، اروپای مرکزی، نیوشا بغراتی هستم میزبان شما در یک مجله نیمه شب دیگه. امیدوارم که روز خوبی رو به پایان برده باشید و امیدوارم نیم ساعت گذشته رو همراه ما بوده باشید و از خبرهای ما استفاده کرده باشید. نیم ساعت دیگه این مجله نیمه شب ادامه خواهد داشت. پیش از هر چیز یک بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبر، یک بار دیگه با همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد، تجمع کنندگان به سوی سفارت عربستان در تهران کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. خبرگزاری فارس نوشته در این جریان ماموران پلیس کوشیدند با منفجر کردن نارنجک سعودی تجمع کنندگان را متفرق کنند. خبرگزاری فارس تجمع کنندگان در مقابل سفارت عربستان را دانشجو خوانده و نوشته است آنها به سمت سفارت عربستان سعودی در تهران 6 یا 7 کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. بر پایه این گزارش شمار بازداشتی های مقابل سفارت عربستان 40 نفر اعلام شده است. رهبران مخالف حکومت لیبی طرح آتش‌بس اتحادیه آفریقا برای پایان دادن به بحران و جنگ در این کشور را نپذیرفتند. مصطفی عبدالجلیل رهبر مخالفان حکومت لیبی در کنفرانسی خبری در بنغازی اعلام کرد اپوزیسیون لیبی از پذیرفتن هر گونه طرحی که شامل کنارگیری معمر قذافی نباشد خودداری می‌کند. روز دوشنبه نمایندگان اتحادیه آفریقا با رهبران مخالف سرهنگ قذافی به گفتگو نشستند تا آنان را متقاعد کنند طرح صلح پیشنهادی این اتحادیه را بپذیرند، اما آنان خواهان کنارگیری معمر قذافی هستند. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا ساعتی پس از انفجار در ایستگاه مترو شهر پایتخت بلاروس در بعد از ظهر دوشنبه شمار کشته شدگان را 11 نفر اعلام کرد. وی همچنین افزود که در این انفجار دست کم 100 نفر مجروح شدند. این انفجار در حدود ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی در ایستگاه مترو مرکزی در شهر مینسک در نزدیکی دفتر ریاست جمهوری بلاروس رخ داد. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید که ایران در چند سال آینده 4 تا 5 رآکتور جدید با مقاصد پزشکی و تحقیقاتی خواهد ساخت و ساخت یک سایت جدید غنی‌سازی نیز در برنامه این سازمان قرار دارد. فریدون عباسی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تأکید کرد که در چند سال آینده 4 تا 5 رآکتور جدید از نوع استخری با توان 10 تا 20 مگاوات برای تولید رادیودارو و تحقیق در استانهای مختلف کشور ساخته خواهد شد.
متشکرم. شاهین بشیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. یک بار دیگه اجازه بدید تا در نیمه دوم مجله نیمه شب نگاهی داشته باشیم به اونچه که در حدود 27 دقیقه آینده از این ایستگاه رادیویی خواهید شنید. رئیس جمهور میگوید مفسدین را افشا میکنم. قوه قضاییه میگوید فهرست اسامی معتبر نیست. 290 صندلی سبز در قلب تهران و بازار رقابت ها داغ برای مجلس در دایره بسته محافظه‌کاران. اینها و بیشتر. محاکمه یک نخست وزیر، اتهام رابطه جنسی با دختری زیر سن قانونی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید و خواهید شنید از این جمله در 26 دقیقه آینده. رئیس جمهور میگوید افشا میکنم، قوه قضاییه میگوید فهرست معتبر نیست. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر ارسال پرونده حدود 250 نفر از مفسدین اقتصادی به این قوه گفته که بسیاری از افراد این پرونده حاضر در این لیست کسایی هستند که پروندهشون قبلا رسیدگی شده و مختوم هم اعلام شده. شاید این رو بشه یکی از تندترین واکنش هایی دونست که در مجادلات جناح راست قوه قضاییه نسبت به دولت محمود احمدی نژاد نشون داده. جزئیات بیشتر درباره همین موضوع رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
تنها یک هفته پس از آن که محمود احمدی نژاد در نخستین نشست خبریش در سال جدید از ارسال پرونده 250 نفره مفسدین اقتصادی به قوه قضاییه سخن گفت، حالا غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه میگوید بسیاری از افراد ارائه شده در لیست احمدی نژاد پرونده‌هایند که قبلا رسیدگی و مختومه شدند. آقای اژه‌ای همچنین گفته است در لیست محمود احمدی نژاد مواردی آمده که ماها و سالهاست از سوی قوه قضاییه در دست رسیدگی است. محسنی اژه‌ای این سخنان را در حالی میگوید که محمود احمدی نژاد در تمام 6 سال گذشته مقابله با مفاسد اقتصادی را یکی از برنامه‌های اصلی دولتش اعلام می‌کرده است. با این حال پاسخ قوه قضاییه به آخرین سخنان آقای احمدی نژاد را باید چگونه تحلیل کرد؟ مجید محمدی، کارشناس مسائل ایران:
با توجه به اینکه عمده رهبران و مدیران قوه قضاییه در ایران در جناح سنت‌گرا قرار می‌گیرن، از جمله آقای اژه‌ای، و انتخاباتی که ما در پیش داریم در سال جدید انتخابات مجلس، به نظر من این حرکتی که قوه قضاییه کرده برای این هست که این ابزار رو از دست آقای احمدی نژاد اینها برای انتخابات بگیرند و سنت گراها رو در برابر نظامی گرایان قوت بیشتری بدن. در انتخابات گذشته آقای احمدی نژاد که در واقع نماینده جناح نظامی گرا بود، با استفاده از این موضوع حتی رقبای روحانی خودش رو کنار زد. دوباره امروز ما شاهد هستیم که روحانیون حاکم بر قوه قضاییه میخواهند به قدرت برگردن، میخوان اکثریت مجلس رو به دست بیارن. خب طبعا باید با این ابزاری که در اختیار آقای احمدی نژاد بوده مقابله کنند.
اما گذشته از اینها، مسئله پرونده‌های اقتصادی همواره در شرایط مختلفی از سوی جناح‌های مختلف طرح و گاه بر سر آنها جنجال هم شده است. اما آیا این طرح گاه به گاه پرونده‌های اقتصادی خبر از اراده‌ای واقعی در نظام اسلامی برای مبارزه با فساد می‌دهد، یا تنها وسیله‌ای است برای حذف رقبا از سوی جناح‌های طالب قدرت در دل نظام جمهوری اسلامی؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی:
در ایران فساد یک پدیده ساختاری هست به سه دلیل روشن: یک، امتیازات ساختاری حاکمان و عدم چرخش نخبگان; دو، عدم استقلال قوه قضاییه; و سه، عدم آزادی رسانه‌ها. در طول 6 سال گذشته در دوره آقای احمدی نژاد، علی‌رغم شعار ایشون برای مبارزه با فساد اقتصادی، رتبه ایران از حیث شفافیت که شاخص خوبی است برای اندازه‌گیری فساد، از سال 2005 مرتباً پایین‌تر اومده. یعنی در سال 2005 ایران رتبه 105 رو داشته در میان 163 کشور، در سال 2010 ایران رتبهش به 146 رسیده در میان 180 کشور. در طول 5 سال گذشته 5 مورد مشخص فساد در ایران همچنان به چشم میخوره، یعنی واگذاری زمین و املاک عمومی به قدرتمندان، واگذاری شرکت‌های دولتی به خودی‌ها، اختصاص وام‌های بانکی کم بهره به نیروهای درون حاکمیت، اختلاف حساب‌ها در فروش نفت، همچنین راندخاری و اختلاس و سندسازی. بنابراین فساد به همون شکل گذشته خودش در جریان هست و آقای احمدی نژاد عمدتاً از این موضوع به عنوان یک ابزار برای کنار زدن رقبای سیاسی خودش استفاده کرد.
پاسخ قوه قضاییه به ارسال فهرست مفسدین اقتصادی از سوی محمود احمدی نژاد به این قوه به احتمال باعث واکنش محمود احمدی نژاد خواهد بود. اما به گفته منتقدان رئیس دولت دهم، خود محمود احمدی نژاد در همه این سالها از نزدیکترین افراد منتسب به خودش که سنگین ترین پرونده های فساد اقتصادی را هم داشتند، همواره دفاع کرده است.
شنونده گزارش همکارم مهرداد قاسمفر بودید. شنیدیم درباره از تحلیلگرها، از کارشناسان و از خبرنگاران. بشنویم از شما، از شنوندگان رادیو فردا. در بخش پیشنهاد ازتون خواسته بودم که درباره مسائل مختلف از جمله مفاسد اقتصادی با ما صحبت بکنید و پیامتون رو روی پیامگیر ما بگذارید. نظر چند تا شنونده رادیو فردا رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه مطالب.
من
محمود احمدی نژاد مدعی معرفی دزدان دانه درشته، در حالی که محمود احمدی نژاد و دولتش یکی از دروغگوترین دولت‌هایی که کشور ایران به خود دیده.
کسانی که معتقدن آقای احمدی نژاد تخلف مالی دارن، اونها که از این مسئله سودی نمیبرن تا بخوان دروغ بگن. اونها وظیفه قانونی خودشون رو انجام دادن و حتما این تخلف مالی صورت گرفته و آقای احمدی نژاد باید پاسخگوی کارهایی که کرده باشد.
خوب که دقت کنید متوجه می شویم این یارانه های پرداختی عملا ویرانه های پرداختی است که نتیجه عملی آن تا کنون دیده ایم.
خواستم بگم که آقای احمدی‌نژاد وقتی میره بیرون بالاخره عیال‌وار زن و بچه داره، خرج میکنه دیگه، پول تو جیبشو دارن و پولو خرج کنه تو جیبشه، حالا چه به کشور همسایه باشه، چه به دوست و آشنا، چه به بچه های خودشون.
خب امیدوارم که قلم و کاغذ رو آماده کرده باشید، شماره تلفن پیامگیر ما رو بنویسید. شما میتونید پیام هاتون رو در 24 ساعت شبانه روز با شماره پیامگیر ما اونجا ضبط بکنید و با ما در میون بگذارید و این پیام ها در بخش های مختلف خبری ما پخش خواهد شد. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221114113. این شماره ایه که در اون سوی خط فقط باید بگم کسی پاسخگوی شما نیست و به ماشین وصله که پیامگیره و پیامهای شما رو ضبط میکنه. اصولگرایان همگی از لزوم وحدت حرف میزنند، اما این دعوت به وحدت و دوری از تفرقه وقتی پای رقابتهای انتخاباتی به میون میاد بیشتر شبیه به تعارفات سیاسی میشه. حالا اصولگرایان سنتی بیش از هر زمان دیگه‌ای فعال شدند تا بازیگر اصلی رقابت‌های بعدی با اصولگرایان دیگر باشند. همکارم آرش حسنیا در رادیو فردا در گزارشی که میشنوید به رقابت‌های داخلی اصولگرایان پرداخته در آستانه انتخابات مجلس.
زمان دقیق برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی هنوز اعلام نشده است، اما مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت دهم میگوید این تاریخ به زودی اعلام می شود.
سال قبل در واقع همه اقداماتی که لازم بوده دیدیم، تمهیدات رو دیدیم، با شورای نگهبان توافقات لازم رو انجام دادیم، به زودی هم تاریخ انتخابات رو اعلام خواهیم کرد. تقریبا دیگه به زودی اعلام میشه که در چه تاریخی برن برای بدونن برای ثبت نام و تاریخ انتخابات و اینکه اونایی که میخوان برن کاندید بشن خودشون رو آماده بکنن از این تاریخ دیگه بدونن که به زودی ان شاء الله اعلام بشه.
برگزاری انتخابات مجلس نهم دست کم برای بخش گسترده‌ای از طیف اصلاح طلبان که یا در زندان هستند یا عزلت سیاسی را انتخاب کرده‌اند معنای چندانی ندارد، اما سال 1390 برای طیف‌های مختلف اصولگرایان سال جدی رقابت برای رسیدن به صندلی‌های سبز مجلس است. تا آنجا که از ماه‌ها پیش می‌توان نشانه‌های این رقابت درون گروهی و البته تعمیق شکاف بین طیف‌های مختلف اصولگرایان را نظاره کرد. حمید رسایی نماینده اصولگرای تهران و از حامیان دولت در مجلس چند ماه پیش از این در یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران:
طبیعیه که اگر ما به فتنه اختلاف بیفتیم این سبب ضعف خودمون و سبب فشل شدن خودمون و زمین خوردن خودمون میشه. ما در جریانات سیاسی هم هر موقع این جریانات فکری هر موقع اتحاد داشتن با هم دیگه همکاری و همراهی داشتن تونستن اون جریان فکری خودشون رو به ثمر بنشونه و هر موقع ساز اختلاف و جدایی زدیم لطمه و ضربهش رو خوردیم. اما آیا همه این تأکیدات چه از سوی دین و شرع ما، چه از سوی امام رحمت الله علیه و چه از سوی مقام معظم رهبری به معنای اینه که وحدت یک امر مطلق مورد توجه، یعنی به صورت مطلق وحدت خوبه و اختلاف به صورت مطلق بده؟ من قائل به این نیستم.
مجید محمدی جامعه شناس سیاسی مقیم واشنگتن ارزیابی خود از فضای امروز سیاست در ایران را اینگونه توضیح می دهد:
الان قدرت سیاسی در ایران دو بازوی اصلی داره، یک بازوی آقای خامنه‌ای بازوی سیاسی است، یک بازوی نظامی است. امروز بازوی نظامی قدرتمندتر ظاهر شده و از ابزارهای بیشتری برخوردار هستند. آقای خامنه‌ای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دچار یک اشتباه بزرگ شد که البته ناگزیر هم بود، این بود که همه قدرت رو به دست نظامیان داد برای اینکه جنبش سبز به راحتی سرکوب بشه. با آقای خامنه ای میخواد برگرده به نقش توازن بخش خودش در میان نیروهای سیاسی، اینکه همه تخم مرغ‌هاشو در سبد نظامیان نگذاره و بخشی از نیروهای سیاسی رو هم قدرت بده تا اینها بتوانند سطحی از رقابت سیاسی رو در ساختار سیاسی جامعه ایران به وجود بیارن.
مجید محمدی بر این باور است که آرایش سیاسی جدیدی از میان اصولگرایان در حال شکل گیری است.
اقتدارگرایان رو در شرایط امروز ایران به سه گروه اصلی میشه تقسیم کرد: اقتدارگرایان نظامیگرا، اقتدارگرایان سنتگرا و اقتدارگرایان توسعه‌گرا. از مجموعه تحولاتی که در چند ماه گذشته رخ داده به نظر میاد رقابت اصلی میان اقتدارگرایان سنتگرا خواهد بود، با محوریت مؤتلفه در کنار جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین، در برابر اقتدارگرایان نظامیگرا که آقای احمدی نژاد و دولت اونها رو نمایندگی میکنند.
سال گذشته جلسات 16 گانه جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم منجر به انتشار منشور اصولگرایی شد که آغازی برای حضور فعالتر راستگرایان سنتی در رقابت‌های سیاسی آتی است. با اینکه آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز میگوید جامعتین برای انتخابات مجلس اقدامات عملی را شروع نکرده، اما رضا آشتیانی عراقی عضو جامعه روحانیت مبارز گفته است در انتخابات آتی تنها کاندیداهایی که مورد تایید این دو تشکل باشند نام اصولگرا خواهند داشت. او این تصمیم جامعتین را با هدف جلوگیری از احتمال سوء استفاده منحرفین از نام اصولگرایی برای تبلیغات انتخاباتی عنوان کرده است. اینکه این عضو جامعه روحانیت مبارز از کدام منحرفین در اردوگاه اصولگرایان سخن میگوید خود نقطه آغاز اختلافا بین اصولگرایان است.
شنونده گزارش همکارم آرش حسنیا بودید. میتونید برید به صفحه radiofarda.com، صفحه اصلی وبسایت ما. در اونجا خواهید خوند در گزارش اصلی نهمین دوره انتخابات مجلس 12 اسفند ماه برگزار میشود. اگر در ایران هستید و مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com farhang.biz. farhang.biz رو اگر تایپ کنید مستقیم شما رو هدایت میکنه به جایی که از اون فیلتر شکن سایفون رو دانلود میکنید و از طریق اون میتونید فیلترینگ اینترنت رو در ایران دور بزنید. طبق گزارش رسانه‌های خبری از روز دوشنبه گروه فلسطینی حماس در غزه و اسرائیل بر سر آتش بس به توافق رسیدند. این آتش بس بعد از چند روز حملات شدید دو طرف به همدیگه صورت میگیره. از طرف دیگه اتحادیه عرب روز یکشنبه تهدید کرده بود در صورت ادامه حملات هوایی اسرائیل به غزه از شورای امنیت سازمان ملل خواهد خواست تا طرح منطقه پرواز ممنوع رو بر فراز غزه به اجرا بگذاره. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
پس از چند روز حملات متقابل ارتش اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه به یکدیگر، رسانه‌های اسرائیلی روز دوشنبه 21 فروردین خبر از آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس که مسئولیت نوار غزه را بر عهده دارد دادند. گزارش‌ها حاکی است که از یکشنبه شب حمله راکتی دیگری از سوی نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک نشده است و همزمان واحدهای ارتش اسرائیل هم حملات گسترده روزهای گذشته خود در غزه را متوقف کردند. نبردهای چند روز گذشته سنگین‌ترین درگیری میان گروه حماس و اسرائیل پس از عملیات صرب مذاب در دسامبر سال 2008 تا ژانویه 2009 میلادی است. پس از آنکه ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه گفت که کشورش خواهان گسترش تنش با ساکنان غزه نیست، اندکی پس از آن سامی ابوزهری سخنگوی گروه حماس گفت اگر اسرائیل حملات را پایان دهد آرامش دوباره باز خواهد گشت. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گفت که شاخه سیاسی حماس در سوریه توسط عامل سومی پیامی برای رعایت آتش بس به اسرائیل فرستاده بود. با این حال به نظر می‌رسد که استقبال طرف اسرائیلی از آتش بس با توافق همگانی اعضای دولت در این کشور همراه نبوده است. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه راستگرای اسرائیل روز دوشنبه گفت که نباید با آتش بس با حماس کنار آمد. وزیر خارجه اسرائیل بر لزوم حملات تا ساقط شدن تشکیلات حماس در غزه تاکید کرده است. در همین حال اظهارات دبیر کل اتحادیه عرب و وزیران خارجه دو کشور ترکیه و مصر در مورد برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز باریکه غزه با ناخشنودی دولت اسرائیل همراه شده است. با افزایش حملات هوایی اسرائیل به غزه در چند روز گذشته، امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه برای نخستین بار گفت که این اتحادیه از شورای امنیت سازمان ملل خواهد خواست تا آسمان منطقه غزه را منطقه پرواز ممنوع اعلام کند. مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل، درباره موافقت شورای امنیت سازمان ملل با طرح پرواز ممنوع بر فراز غزه ابراز تردید می‌کند و می‌گوید:
در حال حاضر حتی در سطح سیاسی به نظر من احتمالش بسیار کم است، چون کشورهای غربی نمیان از این همچین قطعنامه حمایت بکنن در سازمان ملل متحد، و اگر این همچین قطعنامه سیاسی تمام کشورهای عضو شورای امنیت رو نداشته باشه، دولت اسرائیل به او هیچ توجهی نخواهد کرد. ولی مسئله غزه با مسئله لیبی فرق میکنه. مسئله لیبی مسئله داخلی هستش. در غزه میبینیم که یک حکومت حماس که او الان در این جنگی با اسرائیل درگیر هستش، و این سخت‌تر میکنه مسئله حمایت از مردم بیگناه رو، چون مردم اسرائیلی هم اونا هم تحت حمله هستن از حماس، و به نظر من خیلی سخت خواهد بود که بیان قطعنامه صادر بکنن فقط علیه اسرائیل. اگر دولت آمریکا حمایت بکنه از همچین قطعنامه، روابط بین دولت اسرائیل و دولت آقای اوباما بسیار تیره‌تر خواهد شد، و اگر آقای اوباما از این قطعنامه حمایت بکنه که به نظر من خیلی بعید هستش، اون ضربه بزرگتری به روابط کنونی بین اسرائیل و آمریکا خواهد زد.
درگیری های اخیر میان اسرائیل و گروه حماس پس از آن آغاز شد که روز پنجشنبه گذشته بر اثر اصابت یک راکت ضد تانک گروه حماس به یک اتوبوس اسرائیلی، ارتش اسرائیل با حملات سنگین هوایی به غزه به آن پاسخ داد.
شنونده گزارش همکارم در رادیو فردا رضا جمالی بودید. میرسیم به معمای اخلاقی فرانسه. بعد از بحث‌ها و جنجال‌های بسیار درباره ممنوع کردن یا نکردن پوشیدن روبنده یا برقه در فرانسه، روز دوشنبه نهایتاً این قانون در این کشور به اجرا گذاشته شد. البته آغاز اجرای این طرح با اعتراض تعدادی از مخالفین این قانون هم همراه بود و نهایتاً به بازداشت چند ساعته تعدادی از اونها انجامید. ممنوعیت برقه محدودیت است یا دفاع از ارزش‌های انسانی؟ شنونده گزارش همکارم نوشین سید حسینی خواهید بود.
فرانسه از روز دوشنبه قانون ممنوعیت پوشش روبنده از جمله نقاب و برقه را به مرحله اجرا گذاشت. اما این قانون در همان آغاز با چالش روبرو شد و در پی تجمع شماری از معترضان در مقابل کلیسای نوتردام در این شهر، پلیس دو تن از آنها را به مدت چند ساعت بازداشت کرد. گرچه پلیس فرانسه میگوید این افراد نه به خاطر پوشش ظاهری که به خاطر تجمع غیرقانونی دستگیر شده اند. آیا قانون ممنوعیت پوشیدن نقاب صرفاً محدود به زنان می شود یا مردان را هم شامل می شود؟ آزادکیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، معتقد است که جنسیت مشخصی در این قانون ذکر نشده و برای زنان و مردان به شکلی برابر اعمال می شود.
ببینید، قانونی که گذرونده شده که بر اساس اون واقع هم ممنوع شد، قانونی هست که میگوید که هیچ کسی حق نداره چه مرد و چه زن تمام صورتش رو بپوشونه. یعنی افراد میبایستی که صورتشون در بیرون که میان، در خیابون و در فضاهای عمومی صورتشون مشخص باشه. این قانون فقط به برقه اطلاق نمیشه، این قانون به تمام کسایی هم که حتی در تظاهرات بعضی وقتا صورتشون رو میپوشونن و شرکت میکنن هم قابل انتباه هست.
اما چه کسانی از این قانون حمایت می کنند و دلایل آنها برای این ممنوعیت چیست؟ آزادکیان طرفداران این قانون را به دو گروه تقسیم بندی می کند که هر یک با رویکردی جداگانه اعمال این قانون را در فرانسه الزامی می دانند.
افرادی که موافق منع پوشیدن برقه هستند، برخیشون به راست افراطی تعلق دارند، به خصوص به حزب جبهه ملی که معتقدند که مسلمانان فرانسه رو تحت تهاجم قرار دادن و میخوان فرانسه رو اسلامی بکنن. بعد برخی دیگر از طرفداران دست راست به خصوص حزب حاکم UMP هستند که اساسا این قانون رو به مجلس بودند و به تصویب هم رسوندن، و برخی دیگر هم خانم هایی هستند که فمینیست هستند و تحت لوای دفاع از حقوق زنان با این قانون موافق هستند و از او هم حمایت کردند.
در برابر سفارایی موافقان ممنوعیت روبنده، مخالفان هم کوتاه نیامده اند و اغلب آنها که زنان نقاب پوش هستند، این قانون جدید را با آزادی ها و حقوق فردی در تعارض می بینند. آزادکیان دو قشر را مخالف این قانون می داند: زنان برقه پوش و پلیس فرانسه.
از این چندین میلیون زن مسلمانی که در فرانسه زندگی میکنن، حد اکثر 2000 نفر که حتی گفته میشه که برخی از این 2000 نفر هم مقیم و ساکن فرانسه نیستن، اینها برقه میزنن و در واقع اکثر این خانم ها هم در حومه های فقیر نشین و مسلمان نشین زندگی میکنن. من میخوام بگم که از مخالفترین مخالفین سندیکه های پلیس هستند که امروز هم دو مرتبه مخالفتشون رو با این قانون ابراز کردن و گفتن که این قانون اصلا نمیتونه عمل بشه، برای اینکه میگن ما چه کار بکنیم اگر که خانم های برقه به سر مقاومت بکنن، حاضر نشن برقشون رو بردارن، ما باید اینها رو دستگیر بکنیم و به کمیساریای به اداره پلیس ببریم، بعد در اونجا اینها رو جریمه بکنیم یا اینکه بفرستیمشون به این کلاس های در واقع تعلیمی. و به قدر کافی در حومه ها، در خصوص حومه های مسلمان نشین و فقیر نشین، ما با مشکلات عدیده مواجه هستیم و اساسا این قانون امکان عمل شدنش نداره.
اجرای این قانون در فرانسه بازتاب‌های بسیاری داشته و واکنش‌های متعددی را برانگیخته، اما غالب و مغلوب در این کشاکش را تنها زمان مشخص خواهد کرد.
شنونده گزارش همکارم در رادیو فردا نوشین سید حسینی بودید. زنگ بزنید به 00420221124113 و بگید به ما چه فکر می‌کنید درباره قانون ممنوعیت پوشیدن برقه در فرانسه که از امروز به اجرا گذاشته شد. اما محاکمه یک نخست وزیر با اتهام رابطه جنسی با دختری زیر سن قانونی، دادگاه رسیدگی به اتهامات وارد شده به سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا انتظار میره روز دوشنبه در میلان که برگزار شد نتیجهش به زودی پخش بشه. برلوسکونی که در گذشته به تخلفاتی مالیاتی متهم شده بود، به تازگی با رسوایی دیگه‌ای روبرو شده که از برقرار کردن رابطه جنسی با یک دختر کم سن و سال حکایت داشت. بیشتر در این باره با همکارم کیان معنوی.
دادگاه های رسیدگی به اتهامات برلوسکونی که قرار است در هفته های آینده نیز ادامه یابد، از تخلف های مالی گرفته تا پرداخت پول برای سوء استفاده جنسی از یک دختر کمتر از 18 سال را در بر می گیرد. دادگاه روز دوشنبه بر اتهاماتی تمرکز داشت که بر مبنای آن گفته شده مدیاست، شرکت بزرگ رسانه‌ای که برلوسکونی مالک آن است، انحصار شماری از برنامه‌های تلویزیونی و محصولات سینمایی را با قیمت‌های تبانی شده از شرکت‌های سوری خریداری کرده تا از پرداخت مالیات واقعی شانه خالی کند. برلوسکونی روز دوشنبه قضات و دادستان‌های پرونده‌های خود را به تندی مورد انتقاد قرار داد و به خبرنگاران گفت دادستان‌ها خلاف مصالح کشور عمل می‌کنند. این نخست وزیر ایتالیا که در سال‌های گذشته دست کم یک دو جین جلسه دادگاه را پشت سر گذاشته، با رد همه اتهامات علیه خود ادعا می‌کند قضات وابسته به جناح‌های سیاسی چپ با این اتهامات تلاش دارند با استفاده از ترفندهای قانونی او را به زیر بکشند. برلوسکونی گفت در دستگاه قضایی ایتالیا باید اصلاحاتی انجام شود تا این دستگاه آلوده بازی‌های سیاسی نشود. قضات و دادستان‌های پرونده برلوسکونی نیز این انتقادها را مطرح می‌کنند که برلوسکونی و دولتش سعی می‌کنند قوانینی را تصویب کنند که بر برلوسکونی این امکان را بدهد که او بتواند از شرکت در جلسات دادگاه سر باز زند. در گذشته شماری از دادگاه‌های سیلویو برلوسکونی با استفاده از یک مصوبه دولت به حال تعلیق درآمدند. این مصوبه به سیلویو برلوسکونی این امکان را می‌داد که ادعا کند به دلیل اشتغال زیاد و گرفتاری‌های کاری وقت لازم برای آماده کردن دفاعیه را نداشته و به این ترتیب او می‌تواند بلافاصله از شرکت در دادگاه خودداری کند. قانون مذکور در ماه ژانویه از سوی یک دادگاه قانون اساسی ایتالیا لغو شد و دادستان‌ها و قضات این امکان را یافتند که بار دیگر پرونده اتهامات مالی و موضوع سوء استفاده جنسی برلوسکونی را به جریان اندازند. برلوسکونی روز دوشنبه همچنین دادگاه رسیدگی به پرونده روبیگیت را هم که از هفته گذشته آغاز شده محکوم کرد. نخست وزیر ایتالیا در پرونده روبیگیت متهم است که برای برقراری رابطه جنسی با کریم المحروق، دختر جوان مراکشی و رقاصه کاباره، زمانی که او کمتر از 18 سال داشته پول پرداخت کرده است. برلوسکونی گفت این اتهامات خنده‌آور، بی‌اساس و احمقانه است. سیلویو برلوسکونی به خبرنگاران گفت کریم المحروق که با لقب روبی روباینده دلها شناخته می شود، داستان غم‌انگیز زندگیش را برای او و بقیه حضار تعریف کرده و برلوسکونی را بسیار تحت تاثیر قرار داده است. به این ترتیب برلوسکونی تصمیم گرفته به کریمه 10,000 یورو بدهد تا او بتواند وسایل لازم را خریداری و یک آرایشگاه باز کند. در همین حال گروهی از هواداران برلوسکونی در خارج از سالن دادگاه شعار می‌دادند برلوسکونی مقاومت کن.
خب دوستان، با گزارش همکارم کیان معنوی میرسیم به پایان این مجله نیمه شب. اما پیش از اینکه با شما خداحافظی کنم، باید خبری مهم رو یک بار دیگه برای شما اگر احتمالاً نشنیدید تکرار بکنم، و اون اینکه صفحه فیسبوک رادیو فردا که نزدیک به 100,000 عضو داره، از ساعتی پیش توسط فرد یا گروهی که خودش یا خودشون رو از فعالان سیاسی کرد مخالف جمهوری اسلامی معرفی کردند هک شده. هرچند رادیو فردا هویت این فرد یا افراد رو فعلا نمیتونه تایید کنه و اطلاعی هم از قصد و نیت این افراد در دست نیست. پس بار دیگه تکرار میکنم، صفحه فیسبوک ما از ساعتی پیش هک شده و لطفاً فعلا تا زمانی که اعلام نکردیم به پست هایی که با نام رادیو فردا در صفحه فیسبوکتون میبینید توجه نکنید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در مجله نیمه شب. متشکرم که همراه من موندید در یک ساعت گذشته و با شما خداحافظی میکنم با این امید که هیچ وقت در زندگیتون هک نشید.